أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آخريك الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ولية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إلا الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. خدمت عزیزان و حضار محترم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه حج رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. آیه که دیشب خدمت عزیزان مطرح بود، آیه 18 از این سوره و آیه سجود بود. گفتیم که از باری تعالی خطاب پیغمبر فرمود: الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. پیغمبر، شما که می دانید و دیدید که مجموعه وجود، هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است، سجود برای خداوند سبحان دارد. ماه سجود دارد، خورشید سجود دارد، ستارگان سجده می کنند، کوها به سجود در می آیند، اشجار در سجده اند و جنبندگان در سجده اند. این قسمت هایی که دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان و توضیح داده شد، گفتیم که این سجود تسخیری است، یعنی تمام وجود نسبت به حضرت باری تعالی خضوع ساجدانه دارد. تمام آفرینش اون ذلت و تواضع رو نسبت به حضرت باری تعالی دارن که از اون تعبیر به سجود می شود. این قسمت اول آیه شریفه بود. بدنبال اون و کثیر من الناس، اینجا واو عاطفه است، یعنی و یسجد کثیر من الناس. همین گونه که تمام وجود و هستی ساجد بارگاه حضرت باری تعالی هستن، آدمیان هم نه همشون، کثیر من الناس، خیلی از انسان ها هم اینها به درگاه خداوند سجده می کنن. این نوع دوم سجده بود، این سجده ارادی اختیاری بود. موجودی به نام انسان می تواند برای خدا جبین بر خاک بساید، می تواند خضوع و خشوع برای خداوند سبحان داشته باشد و می تواند نداشته باشد. عده‌ای می پذیرند و عده‌ای نمی پذیرند. خداوند فرمود به کثیر من الناس، گروهی از انسان ها هستند که لذت سجود رو درک می کنند. این ها با مفهوم عالی ترین عبادت که سجده است خو می کنند و انس می گیرند و اون ذلت و تواضع کامل رو نسبت به خداوند سبحان در حالت سجود نشان می دهند. هم یسجد کثیر من الناس می تواند سجود ظاهری باشد، هم سجود لغوی باشد، یعنی هم واقعا خیلی از انسان ها سر بر آستان هر می سایند و شریفترین عضو خودشون رو که پیشان است و پسترین امور که خاک است می گذارند به درگاه خداوند سبحان و به قصد عبودیت سر بر آستان رو می نهند. و هم این سجده می تواند معنای لغوی رو داشته باشد، یعنی کثیری از انسان ها اون خضوع و ذلت در جانشون نسبت به خداوند وجود دارد. این پایان اعراض دیشب بود. اما اونجا قبل از ادامه بحثی سآلی داریم و اون که و کثیر من الناس، خداوند همه خیلی از مردم، با این که از اون سو میدانید باز در موارد دیگر در قرآن میخوانیم که و قلیل من عبادی شکور، کم از اون بندگانی که شکور در دار حقند. از یه طرف قلیل من عبادی، از یه طرف کثیر من الناس. ممکنه یه قدری تو ذهن کسی بین این قلیل و کثیر یه تعارض بدی و یه تحافظ ابتدایی باشد. دو جواب اینجا وجود دارد. یکی این که خداوند سبحان دارد در طول تاریخ همه انسان های ساجد و تمام انسان‌های خاضر خودش رو مطرح می‌کند، از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم و کثیر من الناس. خیلی از انسان‌ها آمدند که ساجد بودند، می‌آیند که ساجد خواهند بود. همین امروز که بنگرید می‌توان گفت بدون اقرام بیش از نیمی از جمعیت روی زمین، یعنی بیش از 3 میلیارد از انسان‌های روی زمین خدا رو می‌ستایند، خضوع برای خداوند سبحان دارند، نهایت درجه خضوعشون فرق می‌کند. و الا پذیرفتن خداوند سبحان رو با اون خضوع رو نسبت به اسباری تالا بیش از نیمی از جمعیت روی زمین امروز دارند. در طول تاریخ بنگرید اینها کم نبودند، انسان‌هایی که سر فرو آوردن، تسلیم شدن، پذیرفتن، سجده کردن و کسی رو به الناس. این یک معنا، یعنی در طول تاریخ وقتی جمع بزنید ساجدان رو کثیر میشن، خیلی میشن، برای که در مقطع زمانی خاصی ممکنه قلیل و من عبادی شکور کم باشن. و نکته دوم این که اگر نگاه کیفی به مطلب بکنیم اونگاه مشخص میشود و کم من فعت قلیلت، گاه ممکنه یه جماعت کمی باشند اما یه دستگل دماغ پرور باشند که از خرمن صد گیاه بهتر. قلیل من که یکریمی ولا کن قلیل و کلا یقال لها قلیل، و ممکنه کمی باشد که این کم از جهت کیفیت کم نباشد. کام ابراهیم و امتن واحده، خداوند ابراهیم رو یک امت میداند. خیلی از ساجدان در گاه حضرت هم کسانی بودن که خودشون یه امت بودن، اینها خیلی کثیر بودن، اینها جماعت زیادی بودن. به این معنا به لحاظ آثار ساجدان، به لحاظ برکت وجودی ساجدان، به لحاظ اهمیت وجودی اینها، از اینها تعبیر به کثیر میشود و کثیرون من الناس. از اون طرف به کثیرون حتی علیه العذاب، اما گروهی هم بودن که اینها سجده نکردن. خداوند سبحان به جای اینکه بگه و کثیری مثلا لا یسجد، لم یسجد، سجده نکردن، سجده نمی کنن، نتیجه عدم سجود رو می فرماید. وقتی کسی برای خدا تسلیم نشد چی میشه؟ طبیعی است و مستوجب قهر خداوند می شود، از اسباری تعالی فاصله می گیرد و فاصله از رحمت خداوند نزدیک شدن به عذاب اوست. فرود و کثیرون حق علیه العذاب، آنها که لا یسجدون، سجده برای خداوند و تسلیم برای حق ندارند، نتیجه این است که عذاب خداوند شایسته است که بر اینها وارد شود. و کثیرون حق علیه العذاب، و من یهن الله فما له من مکرم، و هر آن کسی که موجب اهانت خداوند قرار گیرد و هر آن کسی که خدا او را پست کند، هیچ عامل کرامتی پیدا نمی کند. یعنی عبارت کوتاه خداوند این رو میخواد بگه خلاصه کار، اون کسانی که تسلیم حق می شوند به کرامت می رسند، اون کسانی که تسلیم خدا نمی شوند و سجده بر درگاه او ندارند به اهانت می رسند. یعنی مبنای کرامت و اهانت را در این کلمه مبارکه خداوند سبحان تسلیم شدن به درگاه او می داند. اون کسی که تسلیم حق می شود به عزت می رسد. عزل در تعبیر معصومین رو زیاد داریم، عزل عبودیه، عزل طاعه، نقطه مقابلش ذل المعصیه. پیوستن به خداوند سبحان عین عزت است، جدایی از حضرت باری تعالی عین ذلت است، ولو این که به ظاهر دیگران عزیز پندارند، ولو این که عوامل مادی یا مسائل دیگری باشد که در ذهن دیگران درشت بزرگ باشد، اما جدایی از حضرت باری تعالی عین ذلت، پیوستگی به او عین عزت. فرمود اگر کسی به خداوند سبحان به خاطر عدم تسلیم از خودش دور کرد و مورد اهانت قرار داد، کس نمیتواند او را کرامت دهد. و من یهن الله فما له من مکرم، و دست خدا باز از سر این مسائل محدودیت ندارد. ان الله یفعل ما یشاء، خداوند اون چرا که بخواهد عمل میکند. خب این مختصری که از آیه کریمه قبل خدمت عزیزان باقی مانده بود، و اما بحث اصلی امشب ما گوی انسان ها به خاطر این تسلیم شدن در قبال خدا و تسلیم نشدن به دو گروه در طول تاریخ تقسیم میشن، که علت تقسیم این انسان ها و دو سر شدن اینها همین است که یا موضعشون موضع قبول و پذیرش تسلیم در قبال خداست، یا موضع انکار و جهود و کفر است. هازانه خصمان خصم فی ربه، هازانه یعنی این دو اشاره است به این دو گروه، دو سر. این دو گروه تا تو خصمی هستن که اختصم اون فیرد به هم در مورد خداوند خصومت با دیگر دارن. یه عرض و خدمتون پتو رو شما در نظر بگیرید، یه پارچه رو در نظر بگیرید، به تعبیر همون زرون مثلا یه لحافی رو در نظر اگر بگیرید، چهار گوشه دارن، هر گوشه این جوان رو، هر گوشه این پارچه رو اخصومه میگویند، اخصومه میگویند. اگر کسی این طرف بگیرد، یه کسی هم این طرف بگیرد و سعی کردن و دست هم بیرون بکشن و بدن بیاورن، اینا نزاع میکنن. نزاع ماده نزاع میگن، نزاع چی؟ یعنی بیرون کشیدن. اون سعی میکنه و دست اون بکشد، این سعی میکنه و دست این بکشد. هر کدام یک اخصوم را گرفتن، یعنی یک گوشه را گرفتن. گرفتن هر گوشه میشود اختصام. این طرف رو گرفته است میکشد، اون طرف رو گرفته است میکشد. خصم یعنی اون دو کسی که در مقابل هم ایستادن، دو میکشید و من میکشیدم، هر کدام به سوی خودشون میکشند، هر کدام به سوی خود میخواهند ببرن مطلب رو. حازان خصمان اختصمو، این دو صف و دو گروهی که میخواهیم به شما معرفی کنیم، اینها دو خصمی هستند که اختصام و خصومت میکنن. اما کشیدن اینها به خاطر انگیزه این، به خاطر ریاست نیست، به خاطر منافع مالی نیست. ریشه به اصلی خصومت فی رب بهم، یا سجود برای خداست یا عدم سجود، تذیرش خداوند به عدم تذیرش هست. اختصمو فی رب بهم فالذین کفرو قطعت لهم ثیاب من نار. اما اون گروهی که، اون صفی که آرون و نشانه اینها کفر به خداوند سبحان و عدم تذیرش هست، این سرنوشتشون تا اون توضیح میگم خدمت عزیزان وارد میشه. اگر دقت کنید، خدا بارها در قرآن به تشکیل این دو صف اشاره میکند، یعنی مرج البحر ینتبیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. در طول تاریخ دو صف وجود داشته است، دو گروه انسانهایی که بکعی من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، یه صف انبیاء الهی، موحدان، مؤمنان، ساجدان، خاضعان بارگاه اسباری تعالی که ایستادن و پای مقصد و مقصودشون تا خون خودشون دیدن و ایستادن. یه گروه نقطه مقابلی که در سبب ایزا و در سبب رنج و در سبب مقابله با این خط فکری بودن. خداوند سبحان در قرآن میگه مرج البحر ینتبیان. این دو دریا ادامه دارد. مرجه به معنای راه کردن، وقتی که گله رو ول میکنه تو چمنزا، این میشه مرج. مرج البحرین، این دو دریای انسانی میرود. بین اینها یه برزخهای اتحادی و فکریست، اینها با هم تلاقی ندارن. رگ رگ از اینها به شیرین ها به شور در خلائق میرود تا وقت سور. در هر مقطع زمانی اگر پرده رو بردارید، این صف بندی را می توانید ببینید در ریل کریمه مبارکه و همین آیه به اصطلاح 19 به سوره مبارکه هشت الان خدمت عزیزان مطرح می شه. روایاتی داریم از تحتمید که این رو انتباه دادن بر صحنه های مختلف تاریخی، از زیباترین جاهایی که به تعبیر از صادق علیه السلام، به تعبیر خود امیر المؤمنین، این صحنه دیده شد. اولین رویارویی کفر اسلام بود. اونجا بود که اینها شش نفر دارن توی این صحنه نقش ایفا میکنن. از یه طرف عتبه است، شیبه است، ولید است. اینها ایستادن به عنوان یلان، به عنوان سران، به عنوان شیران بیشه شجاعت مکه ایستادن اون طرف چاهای بحر، و از اون طرف هم سپاه اسلام مقابل اینها. اونها با اون ساز و برد هزار مرد جنگی از مکه بیرون آوردن. پیغمبر هم با 300 نفر اومدن، اما بیف خرما به پایین ایناست. اینا به وقت جنگ نیومدن، سلاح ندارن، سوار ندارن، اسلحه ندارن. اونچنان با این وضعیت اومدن بیرون. این دو صف ایستادن، این سرد جنگی نام‌آور از اون طرف حل مبارز میطلبن. به رسم مبارزان عرب که ابتداعا جنگ رو تن به تن آغاز میکردن، همونطور که گاه شنید از کردیم و در تاریخ خواندید، صرف از جوانان نامی انصار اینها کاندید شدن یا رسول الله بگذارید ما صدای اینها را خفه کنیم. به میدان آمدن، عطفه فریاد دارد که محمد اینها کفر ما نیستند، بگو اکفار ما بینایند، ما اینها لایق اون نیستند که ما شمشیر بر روی آنها بکشیم، اینها اونقدر قابل نیستند. بگو کسی مقابل ما به ایستد که لیاقت اون داشته باشد که ما بر خود شمشیر بکشیم. اونجا بود که وجود مقدس نبی مکرم فرمودن یا حمزه قم، یا علی قم، یا قبض دهد. خب حضرت ابن عبدالمطلب، علی ابن علی طالب، عبید ابن حارث، این سمر به نامآور رو پیغمبر مکرم اسلام صدا زدن و سپاه اسلام برخواستند و مقابله اومدن. دیگه میدان به گرفته است. اون طریف، اون فریاد مکیان از یه سو و تکبیر مسلمانان از یه طرف، این ششمرد چون گاوه های وحشی به هم جلاویز شدن و دارن مسلمان ها و کفار نگاه میکنن چه میشود؟ فاصله اندک بیش نکشید، اصول از زمین افتاد، ولید بر زمین افتاد، یکی به دست حمزه، یکی به دست امیرالمومنین، اما درگیری عبیده و شیبه قدری طول کشید. ران عبیده زخم برداشت به شدت که با همون به شهادت رسید بعد از میدان بعد. از اولی شهدای اسلام محسوب میشد که امیرالمومنین و حمزه کمک آمدن و مطلب رو تمام کردن. حازان خصمان اختصمو از موارد، یعنی شأن نزول کریم مبارکه از صادق هم در اون صحنه است. اون صحنه است که این دو خصم مقابل هم ایستادن. ریشه اینا نه حمزه، نه علی ابن علی طالب، نه عبیده و نه سپاه اسلام برای خطام دنیا و ریاست دست در گریبان اینا نبردن و گلاویز نشدن. اینا خصومتشون به خاطر لات و منات و عزا دفاع میکنن، اینا به خاطر الله هست. اونها میگن نهلو لنن عزا بلا عزا نکن، ما عزا داریم شما عزا ندارید، ما بس عزا داریم شما عزا ندارید. اونها میگن الله مولانا ولا مولا نکن، ما الله داریم شما ندارید. اینا خصومتشون معلوم برای چیست؟ اختصم فیرم بگن تمام این صحنه وجود مهندس امام صادق فرمودن این دو خصمی که خداوند مطرح میکند نحن و بنو امیه، این دو خصم ما و بنو امیه است. خصومت ما با فرزندان ابو سفیان و خصومت فرزندان ابو سفیان با ما به خاطر مثال مالی نیست. ما خصومت اون با ما به خاطر نیست اونها خلیفه باشن یا ما خلیفه باشیم، اونها ریاست داشته باشن یا ما ریاست داشته باشیم. این نگاه ما خاندان نیست. ما خصومتمون فی رب است، ما به خاطر اصول اعتقادی است، به خاطر نگاه های ماست به دنیا، نگاه های ماست به دین که مقابل اینها ایستادیم. شبی از می کردم خدمت عزیزان، واقعا اگر نگاه کنید اون صف عظیمی که در کربلا تشکیل شده است و اون حماقتی که شما الان بعد از 1362 عاشورا هنوز یاد و خاطر اون زنده دارید همینه. حازان خصمان اختصمو فی رب بهم، خصومت کوفیان و بنی امیه و عبید الله و چون او یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان با حسین ابن علی به خاطر فی رب بهمه، امام حسین به خاطر اینا به خاطر ریاست بهمه. انی لم اخرج عشرن بلا و بطرن. در متن وصیت نامه وجود مقدس امام نوشت انی لم اخرج عشرن بلا و بطرن بلا و مبصرن بلا ظالمن، انما خرجت لطلب الاسلام في امة جدي محمد. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي بعد. من خارج نشدم اهل عالم بدانید از مدینه به خاطر اینکه بخوام من به مقامی برسم، به ریاستی برسم، شرعی دفاع کنم، نفعی طلب کنم. علت خروج من این بود که میبینم اثری از تعالیم جد در باقی نمانده است. من اومدم اصلاح کنم جامعه و امت جدم را. من به قصد اصلاح برخواستم و راهکاری که برای اصلاح من حسین ابن علی میبینم امر به معروف و نهی از منکر است. منطقه نه امر به معروف و نهی از منکری که بشینم بر سر منبر پند بدم شما را. امر به معروفی که من به اون عمل میکنم آوردن علی اکبر و علی اصغر است. آوردن علمراد علمدار رشید است و به اسارت فرستادن خواهرم زینب است. امر به معروف و نهی منکر من عملی است، عینی است تا بر صفحه تاریخ جاودان و باقی بماند. نه زبان پند و بند، زبان امر به معروف و نهی از منکر من چیز دیگه است. عنایت دارید خداوند سبحان این سطحی که داره مطرح می کنم به بیان سطح عاشورا است، سطح کربلا است، سطح بدر است، سطح احد است، رویارویی علی ابن ابی طالب است با عمرو بن عبدالبر، خندق است. این اون سطحی است که در طول تاریخ تشکیل شده است. فرمود حازان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا. اما بدانید اون گروه و اون صف منفی که ایستاده مقابل اهل حق، فالذین کفروا قطع لهم الثياب من نار. این آیاتی که میخوام خدمت عزیزان بخونم خوب قرنگیزه، تأثیرآوره، تکان دهنده است. شیوه قرآن همین است. خداوند سبحان وقتی در مقام تنبیه میگوید در اوج میگوید، وقتی در مقام تشویق میگوید در اوج میگوید. به تعبیر امروزی ما ذات حق شفاف سخن میگه، با کسی تعارف نداره، در لفافه سخن نمیگوید. فرمود فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. این گروه و صف کافر بدانند خدا برای اینها تختی میکند، برش میزند جامه ها و لباسی از آتش. کلمه قطعت از ماده تختی میاد به معنای برش زدن. منطقه قطعت تختی باز تفعیله، وقتی یه چیزی رو یه برش میزنید میشه قطع، اما وقتی برش های مکرر میزنید میشه تختی. ببینید در لباس این خانوم ها مسلطن و ما چیزی میشنوی برحال، وقتی فرض کنید یه دامن مثلا از به خدمتون راسته میخوام ببرن، خب این خیلی برش نداره، اما وقتی میخوام دامن چند ترش ببرن این برش سیاد، یه کت و شلوار وقتی میخوام درست کنم یا آقای خیام خیلی برش داره، این تقطیه، این تقطیه. اما وقتی یه برش میزنید یه برش راسته میزنید این قطعه. فرمود والذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. این تعبیر قابل توجهه. خداوند سبحان برای این کسانی که کفر ورزیدن جامعی از آتش برش میزند به تن اینها، اونم برش تقطیعی، یعنی به گونه ای که وقتی کت و شلوار رو میخواد تنظیم کنید پرو به اول میرید، پرو به دوم میرید، ممکنه تنظیم سکون هم داشته باشید، یعنی خوب حوصله میشود که این لباس کاملا دقیق به تعبیر غربی ها پیت پیت باشه دیگه، کاملا هیچ جای مشکلی در بدن نگذارده باشد، کاملا درست و تنظیم باشد. اون جامعی که از عذاب خداوند سبحان برای کافرین حضرت باری تعالی در قیامت میدیزه کاملا قواره تنین هاست، یعنی دقیق با اعمالشون تنظیم میشود. اون مقداری که کلاه بر سر مردمان گذاردن فردای قیامت کلاه برای اینها پیشبینی میشود. اون مقداری که دستشون در پوستین خلق رفت و در آستین مردمان وارد شد آستین اونهاست. هم دقیقاً خداوند دارد تجسم اعمال اینها رو با لباس جامعه اینها مطرح می کنند. به مقتضای عمل هر انسان کافر و ناسپاس و انوف و لجوجی خداوند به همون مقدار رو لباس دارش برش می زند و اندازه می دارید و در تموم می کند. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. شاید در قرآن به این شدتی که در این آیات الان داریم میکنیم کمتر داشته باشیم. این آیات شدیدترین آیات عذاب قرآن است عزیزان. یصب بمن فوق رؤوسهم الحمیم، میریزد خداوند ریخته میشود از بالای سر اینها حمیم. کلمه حمیم به معنای ماده مذاب گدازنده بسیار داغ. اصلا کلمه حی و میم در هر کجا که وجود دارد به معنای داغی و گداختگی. زمانی از میکردم به آبی که ما داغش میکنیم استحمام میکنیم بهش میگیم حمام. اون آب حمامها ما به مکان میگیم حمام، به قرینه حال و محل، بلا مکان حمام نیست، اون آب حمامه. چشمه های آب گرم به معدنی که به خودی خود گرما دارن به اینها حمه میگویند و سمین ماده گرفته میشوند. اما به اون مایه گداختهی که درجه حرارت اون دست ما نیست اون رو همه میگن. شما کوره بلند روباهن اسفان رو در نظر بگیرید 1500 درجه حرارت میکنن برای آب کردن این فلز، اما اون مقدار از درجه حرارت که اندازه اون سنجش بشری ندارد اون رو همه میگن. فرمون یصب من فوق رؤوسه. باز اینجا خدا تو عذابم که میگه نکته میگه در قرآن. به زمانی من میدیدم بعض از این فیلم هایی که بر اساس شکنجه اسران ایرانی در عراق ساخته بودند، پاری از اسیران رو هیئت میداشتن از بالای سر قطره قطره آب میگی تو سر اینها رو مغز اینها، بعد من تو اون فیلم دیدم که این اسران دچار جنون میشدن، یعنی اون قطره قطره آب که میمد و مغز سر میریخت این اثر رو در سیستم عصبی اینها میذاشت. ریختن آب بر روی سر خودش خیلی فرق میکنه تا ریختن آب. شما وقتی میخواد برید تو استخری و وقتی میخواد آبتنی کنید و شنا کنید، ابتداعا از خدمت این آماده سازی برای خودتون ایجاد میکنید، پاکنی تو آب میزنید، چه میزنید خیلی فرق میکنه. مغز به سیستم عصبی نزدیکه، تا بخواد یه اثری به پا، سوزنی به پا بخورد، اثری به نمیدونم زانوی انسان بخورد، کنید نرون ها، اکسون ها، دندریت ها بخواد برسونند به مغز، یه زمانی میبرد. اما وقتی مغز ضربه مغزیست، اثر رو مغزه خیلی مستقیمتر و زیدتر تحریف میکنند سیستم عصبی را. اصلا سر انسان نسبت به آب یه حالت خاصی دارد، حالا آب یخ باشد یا آب داغ و گداخته باشد. نفرمونی رو میندازیم، فرمون یوسف با من فوق رو موسیم محمیم، یعنی تو عذاب هم خدا خونه و خدا من مرد رو فرمی میده، در عذاب هم خدا عالی عذاب میکنه، میریزیم سب میکنیم. این حمیم را بالا به سر اینها من فوق رؤوسه من حمیم بچی میشه، یسخر به ما فی بطونهم و الجلود. کلمه یسخر با ساده سهره با ساد به معنای زود کردن، به معنای آب شدن. به اصطلاح داری میگن آقا چه کاره هم که رسطی با شما دارن؟ میگن سهر محترم ما هستن. این چی سهر؟ این جامال ما هستن. کلمه سهر در کلام عرب گاه به پدرزن گفته میشن، گاه به داماد گفته میشه. مثل این که به مفرد که مثلا به پدر شوهر این کلمه اصیل پارسی خسر رو به کار میبرن، سهر گاه به پدرزن گفته میشه، گاه به داماد گفته میشه. اونایی که میخواد مثلا فاضلانه صحبت کنن، ادیبانه صحبت کنن، نمیگن داماد ما، میگن سهر محترم ما هستن. داماد مثلا فرض بفرمایید. این از کلمه مصاهره میاد. یکی از راههای محرمیت در اسلام چیست؟ مصاهره. مصاهره چی؟ یعنی ازدواج، یعنی پیوند به ازدواج. وقتی پیوند به ازدواج شکل میگیرد، به هر تدبیری اگر طلاقی هم مقدر شود، اون روابطی که بین این داماد و اون مادر خانم ایجاد شده است قطع نمیشه. رابطه ای که بین عروس و بین پدر شوهر ایجاد شده است قطع نمیشه. این مصاهره، یعنی محرمیت به مصاهره. داماد رو که سهر میگن یا پدرزن رو که سهر میگن، بالاخره میخوام بگم اینها جذب هم میشن با ازدواج. اینها با هم سابقه ای نداشتن، اما دارای محبت و سابقه و عواطف و نزدیکی و دوستی میشن. فرمود یسحر بهی ما فی بطون، وقتی که ریخته میشه این حمیم، پناه میبریم به خداوند. و قنا ربنا عذاب النار، وقتی ریخته میشه این حمیم آب میکند. چه تشبیه ما داریم بگیم؟ بره بگیم اسید قوی گداخته، چی بگیم؟ یسحر بهی ما فی بطونه، همینطور که میزه از بالا این ماده عذاب آب میکنه هرچی در بطون، امعا و احشا، پوست، جلد، استخوان رو آب میکنه، ذوب میکنه. یسحر بهی ما فی بطونه من جلو، آب میکنه، اینها رو میگدازاند، نه میکنه و باز مجدد ساخته میشه. لهم و لهم مقام من حدید، کار به اینجا قطع نمیشه. و برای اینها مقامه ایست الحدید. کلمه مقامه از ماده جمع مقمع، مقمع آلت قمع، قمع این سرکوب کرده. وقتی کسی میخواد بیان قلع و قمع کردید، قمع زدن، قلع از ایشه بیرون کشیدن. لهم مقام و میگن آن فلان تظاهرات رو فلان نمیدن واقعی رو پولیس کجا سرکوب کرد، ای قمره. لهم مقام و من حدید، آلت ها و ابزارهایی که به کار برده میشود توسط شکنجگران و در توسط مأموران جهنم از حدید است. لهم مقام و من حدید، ابزارهای آهنی است که میکوبند بر سر اهل جهنم و این کفار. لهم مقام و من حدید، اینا میخوان صبر نکنند. وقتی چنین حالاتی پیش میاد، چنین فشاری میاد، اینا میخوان چیکار کنند؟ بگریزند، فرار کنند، تصمیم فرار میگیرند در جهنم. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر بار که تصمیم میگیرند که خارج آیند و بدن شوند و بگریزند از این عذاب الهی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، به خاطر چی؟ من غمه، به خاطر این فشاری که برایشون اومده است، اومیدون فیها، میرانندشون، پسشون میزنند و برمیگردانند اینها را در عذاب. راه بری نیست، و فراری از عذاب الهی وجود ندارد. اعیدو فیها بینهم دارم و زوق و عذاب الحریق، به چشیدین عذاب سنگین و عذاب حریقی که خداوند سبحان برای شما در نظر گرفته است. این عذاب فراگیر، کوبنده، گدازاننده، سوزنده. پس دقت فرمودید از داری تعالی حجت رو تمام کرد، فرمود این دو خصمی که با خدا خصومت می کنند، در خدا خصومت می کنند، این سرنوشت کافرین است. اون خط منفی کافری که ایستادن مقابل اهل حق در طول تاریخ، بدانم پایان اینها این شدت، این قهر و این خشونت خداوند سبحان است. اما اون گروه دوم، این یه صف بود بکن شراب و تهورا، اونجا دیگه سالیم و سلیم سقاب و رب و شراب و تهورا شد. اون لذت داره چرا؟ مست سالیم که میریخته. در اینجا فرمود ان الله یدخل، و خدا خودش وارد می کند این مؤمنین دارای عمل صالح را. کجا وارد می کند؟ جنات تجری من تحتها، اینها را وارد می کند در اون فضاهای زیبای بهش، در اون مقامات معنوی، در اون مقامات عالی مادی، در اون فضاهای زیبای که برای اینها در نظر گرفته شده است. اعدت للمتقین است، برای اینها مهیا کردن، نه برای کسی دیگه. اینها وارد می شوند در اونجا، اما با چه تشریفات ویژه ای واردشون می کنند؟ همینطور نیست که بگید آب تمام برید این کلیدتون اتاقتون پیدا کنید، طبقه چهارم اتاق شما اونجاست، بفرمایید این کلید باب شما نمیذارم این کلید. نه اینطور نیست. همان گونه که با تشریفات ویژه یا سب و من فوق روزه ملحنین می ریزن به دقت از بالای سر، آب می کنند تا مغز استخوان، از اون طرف هم وقتی که می خواهد عطا کند از باری تعالی با تمام تشریفات و زیبایی ها و آداب است. فرمود یحلون فیها من اصابر من ذهب. یحلون از ماده تحلیه میاد، تحلیه از ماده چی میاد؟ خلی، خلی یعنی زیورالات، یعنی زینت کردن، آراستن. یحلون فیها، این اهل ایمان وقتی وارد بهش میشن اول میگن میخواهیم شما را زینت کنیم، میخواهیم به شما یه جلال و شکوه ظاهری بدیم. یحلون فیها من اصابر، اینها را می آرایند با اصابر. اصابر دو معنا دارد، یه معنای اصابر جمع اصبره، اصبره جمع سوار، سوار به معنای سوار ممکن معرب پارسی دستوار باشد. دستوار یا دستواره در فارسی قدیم به معنای علنگو، به معنای علنگو و دستبند، دستبند. سوار دست برنجان و پای بست خلخال، از زینتهایی که زنان به پای بستن خلخال میگفتن، این رو زینتهایی که به دست میبستن، زینتی که به انگشت میشود بهش اثره میگن، انگشتر رو، حلقه رو، دستن رو، یه معناش اینه. یحلون فیها اصابر من ذهب، اینها رو تزیینشون میکنن به زیباترین تزیین ها. اما یک معنای دیگه هم اصابر داره که اینجا مناسب اون معنا مناسب کرده. الان این متداول وقتی که در یه رشته ورزشی، در یه رشته علمی، میگن المپیاد علمی برگزار شد در فیزیک، بعد میگن از کشور جمهوری اسلامی ایران شرکت کردن، چهار تا مدال طلا گرفتن، دو تا مدال نقره گرفتن، سه تا برنز گرفتن، اول دوم و سوم شدن در این فن. این مدال ها رو چیکار میکنن؟ این مدال ها را به گردن می آویزن، میگن گردن آویز. این گاهی از مدال انگلیسیش گفته نمیشه، فارسیش میگن گردن آویز طلا گرفت، گردن آویز نقره گرفت. اسم این سوار است، اصابر است. دست گل گم جدید قهرمان ها میان، یک کسی میخوام تغییر کنن، از سفری آمده است، حلقه گل درست میکنن دور گردنش میدازن، این میشه اصابر. یا حلون فیها، وقتی که اهل تقوی بهشت وارد میشن، همون دم ورودی بهشت حلقه های گل رو میدازن ملائکه الله به گردن اینها، همونجا که وارد میشن مدال های طلا به گردن اینها میدازن. همه ورودی های بهشت همشون نفر اول، همشون مدال طلا دارن، نقره به کسی نمیدن، برنز به کسی نمیدن. فرمود یحلون فیها من اصابر من ذهب، من ذهب می آرایند اینها، عالی زینتشون میکنن، آراستشون میکنن، پیراستشون میکنن. و لؤلؤا، هم به اینها طلا گاهی هم یه نگین هایی بر روی طلاق اینها میگذارن، هم طلاق دارن هم جواهر دارن، یعنی در اوج زیبایی اینها رو تزیینشون میکنن و میپردازن اینها رو و با هم اینها همه کنایه از تعظیمه، تکریمه، احترامه، شأن دادن به مؤمن از سران آلم. و لباس هم فیها حریر، و لباسی که خداوند اینها میدهد در آن آلم چیست؟ حریر هست. توجه دارید خیلی جالب اینجا پیغمبر مکرم اشاره کردن فرمودن حازانه حرامان علا ذکور امتی، حازانه حرامان علا ذکور امتی، طلا و حریر بر مردان امت من حرام است. مرد مسلمان نمیتواند پوششی داشته باشه که طلایی باشه، یعنی فرض بفرمایید دکمه کد من طلا باشه مثلا، فرض کنه نمیدونم از خدمت جناب عالی نخ دوختنش طلا باشه، طلا در پوشش مرد مسلمان نمیتواند کاربرد داشته باشد، اصلا حرام پوشیدنش. بحث نماز نیست، گاهی بعضی میگن خب ما اگه مثلا چیز طلایی باشه این وقت نماز در میاریم. عزیز من کی گفت که برای نماز مشکل داره؟ این بحث اینه که اصلا لبس و ذهبل رجله حرام است، پوشیدن طلا برای مرد در اسلام حرام است برخلاف بانوان محترم. نسبت به طلا نسبت به حریر هم نمیده داریم مطلبی است کسی صحبت میکنه عزیزان، نکته ایست من ذهنم مشوش میشه، اگر کسی مطلبی داره
صلوات خواهد کن.
این لبسش اصلا پوشیدنش بر مرد مشکل داره و حریر هم همینطور. حریر رمز نرمی است و برای مردان و امت پیغمبر فرمودن حریر لباس کار نیست، دنیا محل کار است، باید جامعه کار تنتون باشه در دنیا، اینو بگذارید. حریر لباس تنعمه، باره حلبت شینام است، اون رو بگذارید در جایی که محل تنعمه بپوشید، اما تو دنیا خود لباس کار تنتون باشه. در طول تاریخ یه حرکتی بوده مقابل حریر پوشی، پشمینه پوشی رو ادهی مطرح کردن، ادهی صوف پوشیدن رو مطرح کردن، اصلا صوفیان و متصدقه که شعارشون پوشیدن صوف و پشم بود و به همین دلیل اینها رو صوفی میگفتن، پشمینه پوش میگفتن. شاید علت اصلی این نام همین باشه، نه مثال دیگه که بعضی ها گفتن. این خودش که اعتراض بوده، از این ندارم من به مواضع صوفیه، اما علت شکل گرفتن این حرکت در خیلی از موارد تاریخی اعتراض بوده، یعنی بعد از حمله مغول اون فشار شدیدی که از جهت سیاسی روی ایرانی ها اومد، اون کشتارهای شدید منظوری کرد عده ایران، اینا رو کشید به دیرها، خانقاها، به این سو اون سوها و جامعه عرض خدمتون پشمیده رفتن کردن به اعتراض حداقل این کلینی به جبل جاری کردن. خب باید مسیرهای دیگه در تصبح پیش اومد کرده نیست. این نقطه مقابل اون بود است. در دنیا حریر بر مردان و امت اسلام حرام، چون لباس تنعم است و دنیا عرض خدمت اون شعر شعر که برها دنیا محل لذت و تنعم و تناسایی نیست. لذا حریر خدا جای دیگر وعده می کند و می رهد. تنعم جای دیگری است. الیوم یوم العمل، امروز روز عمل است و فردا روز مزد است. اگر شما میگید یوم الدین، مالک یوم الدین، یکی از معانی که میگید یعنی چی؟ یعنی یوم الجزا، اون جزا رو باید اونجا گرفت، امروز باید کارش انجام داد، امروز روز تلاش است و لیس للانسان الا ما سعى، باید تلاشتون رو اونجا درو کنید. دهقان صاحب خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندرد. فرمود و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر، خداوند اون موقعیت عالی رو به اینها مهیا از همه باز زیباتر. اینها که ظواهر کار است، حالا کم کم لذت ها رو سطح لذت رو خدا بالاتر میبرد. و خود الی طیب من القول، و خود این اهل تقوا و اهل ایمان و عمل صالح در قبال اون کفاری که با اون شدت در خورشون، اینا هدایت میشدن، راهنمایی میشن، خودشون هم نمیخواد راه پیدا کنن مثل دنیا. تو دنیا خیلی باید جون بکنی، خدا میدونه. اونایی که اهل وسواس دینی هستن، اهل تقوا، اینا گاه زجر میزنن، میگن خدایا وحدنی لبخت و لففیه من الحق، خدا گیر کردی راه به خودت به ما نشان بده، وحدنی لبخت و لففیه من الحق چی بگیم؟ بگیم بله یا نه، طرفداری کنیم یا نکنیم، گاه برداریم یا بر نداریم، وحدنی لبخت و لففیه من الحق، انک تهدی من تشاء الی صراط المستقیم، خدا دست به خودت دست ما رو بگیر و رهامون نکن. اما در اون عالم دیگه این نیست، خود رو میگیرن میبردشون راه نمایی میکنند اینها را به چی؟ خط زیباست کلاب حیف من القرد، یکی از بزرگترین لذتهایی که خدا در بهشت میگوید اون چیزیست که ما متاسفانه این لذت رو در دنیا نبست برکردیر نداریم، یکی از رنجهایی که عزیزان ما در دنیا داریم شنیدن کلمات خبیثه است، اما خبیث و نبقام به جایی هم تجیه روی من خوب بید، یعنی در دنیا دانه الله انسان کدام روزه که شما تا شب کنید و نشنید مطالبی که آزارت در کجا خیابا در خلوت در جلوت نشنید، فحش نشنید، غیبت نشنید، تهمت نشنید، رنج و زخم زبان نشنید، مطالبی که ممکنه 40 سال بگذره هنوز در دل شما وجود داشته باشد، هنوز این زخم ها التیام در دل شما نشده باشد و باتون بماند، یه حرفی، یه تهمتی، یه انتصاب نابجایی، و کم نداریم این حرفا تو دنیا. به اینها میگن الخبیث من القرون، از لذت های بزرگی که در عالم قیامت وجود دارد این است که لا لغو فیها ولا تأخیر، اونجا حرف لغو نیست، اون فضا اونجا تمام لذت سامه است، انسان میشنود، خوب میشنود، طیب میشنود، دیگه حرف زشت وجود ندارد، فحاشی وجود ندارد، سبابی وجود ندارد، شنیدن مطالبی که آتش به جان انسان میزند مثل ستم به روی آتش انسان رو به این حالت در میآورد، اتهام ها و زخم زبان ها و نارواها دیگه اینها دورانش به سر میآید، فرمود و هدو الطیب من القرب، داره سطح نعمت چی میشه؟ میاد بالاتر و بعد به یه جایی میرسد که اون سطح را ما نمیفهمیم، این یه کلاس بالاست، و خود و الاسراط الحمید، و این اهل ایمان و تقوا رو راهنمایی میکنن به راه خدای حمید. ما نمیدانیم صراط حمید در بهشت کدام است، کجاست، به کدام حال منتهی میشود، به کدام مقام میرسد، این دیگه ما نمیفهمیم. این همان است که ما لا عینان بعد ولا عظمان سمعت ولا خطر اعما قلب بشر، این اون نعمتهایی است که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه هیچ بر قلب هیچ انسانی خطور میکنند. اینو دیگه باید خدای یه قسمت کنند جامع برادر بروی و ببینی و درک آن بکنی، این چیزی است که قابل توصیف و قابل فهم با عقول دنیوی ما نیست. ببین خدا اول جنات تجری من تحت الانهار، فضای سبز و سباق است، بعد یحلون فیها، بعد تکریم است و کرامت است و احترام است، بعد هدوء الی الطیب من القول، لذت روحی و لذت های درونی است، بعد صراط الحمید است. نمیفهمید این میشه فازهای مختلفه بهش. از اون ابتدا سخن را در حد فهم بشر خداوند شروع کرد، به اونجایی رسید که پهلوانان و بزرگان معنا همونجا زانو میزنند، همونم نمیفهمند به خداوند چی گفته اینجا و چه نعمت بزرگی رو از باری سالا دارند به مؤمنین دارای عمل صالح وعده میکنند. خب اون سب اون جامعه های از آتش را دارن که فکر دادن اینها تنظیم شده است، می برن به چی می کنن طبق اعمالشون، این تجسم اعمال اون جماعت است، جامعه آتشین، اعمال آتشینی که در دنیا با خودشون در دوششون کشیدن و تا قیامت بردن، این کسانی که به گردنشون طلا آویختن جامعه حریر دادن، این اعمالی که در دنیا برای خودشون، طلاهایی که در دنیا برای خودشون، اینها طلای گفتاری است که در دنیا داشتن، مطالب ناب بشون که چون زر ارزش داشت در دنیا به گردنشون آمیخته می شود، افکار طلاییشون به گردنشون در دنیا آمیخته می شود.
اندیشه ها و اعمالشون که مثل لؤلؤ در دنیا می‌درخشید، اینها تاج زیورشون در اون عالم خواهد بود. کلمات پاکیزه‌ای که در دنیا فکر اینها بود، اندیشه اینها بود، خلوع را طیب لب بود، با اون خونسی که با خدای خودشون داشتن، خلوع را صراط همین، تمام اون نتیجه اعمال اینها هست به تجسم عملشون و اون هم تجسم عمل اون گروه با اون جماعت هست. این دو سم و این هم پایان اینها. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاسِطُ. سوره سوره چیز؟ سوره حج. از این آیه که انشاءالله فردا شب به تعیید نماز میکنید، اون بحثی که در انتظارش بودیم شروع میشه، بحث حج شروع میشه انشاءالله. مقدمات بحث حج است و وضعنا لابراهیم مکان البیت، به ابراهیم چگونه نشانه های خانه را دادیم و گفتیم چه بکنه و چه نکنه، که انشاءالله خداوند توفیق دهد از فردا شب بتوانیم مطالب زیبایی سوره مبارکه حج در باب حج رو خدمت سروران منظرم با سوره خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر و زدین بگردانه توفیق استفاده از این تنبه ها و تذکره های قرآن رو بر حلی ما خداوند سبحان کرامت بفرمانه، دست ما را از دامن قرآن به خط کوتاه نگردان. سلام حاضر اسمان خسن فی حده. این همون مثاله بود که وجود مقدس من دوست می دارم تکرار بشه، من اون مجلس مثاله. این همون مطالب و موازه ای بود که خود وجود مقدس از سیدشان داد سخنداری هاشون روز آشورا مستد موضع خودشون رو و جایگاه خودشون رو گفتن. مردم من کیه و چی میگم با شما؟ انسبوی من اولا نسب و حسب رو، بعد نگاه خودشون رو. بحثی رو من خدمت بعضی انسان داشتم اجاری که اساساً شکلگیری عاشورا اصلا این سه نگاه بود، نگاه به دنیا، نگاه به دین، نگاه به انسان. شیوه نگاه و سنت نبی به این سه قضیه میشود کربلا، شیوه نگاه یزید و عبید الله و عمر سعد به این سه مسئله میشود کوفه. این نگاه چی این درست؟ در سخنهای ما موج میزنه این حاروز عاشورا این نگاه ها. عباد الله اتقوا الله و کونوا من دنیاکم اما احذر. این دنیایی که شما بهش چسبیدید این پستان بزی نبوده است، پستان میشی نبوده است که همیشه تنها شیر دادن باشه. بدونید بر شما هم وفا نمی کند، چون دیگران دنیا رو توضیح میدهد از سر شهردان به زیبایی کامل، آخرت رو توضیح میدهد به زیبایی کامل، جایگاه دین رو میگهد به زیبایی کامل، بعد اشاره میکنند ایها الناس بدید که بین من و شما کلام خدا قرآن مصحف را آورده است. یعنی از حالا کوتاه بکنم سخن رو، از مواردی که حضرت اومدن در خیمه یه مطلب اومدن قرآن گرفتن از خواهرشون از حضرت زینب، اون در خواهر بدن مصحف در درشه قرآن میخواد بخوام برم قرآن رو بین خودم بین خواب خاکم کن. مردم بین من و شما قرآن بگید کدام میشه از حلالی رو که کتاب من حرام کردن، بگید به کدام میشه از موازیر و موارد این کتاب من تعدی کردن، به کدام حکم این کتاب لنت از ته دونه دنی، به کدام حکم این کتاب دارید خون من رو مباه میکنید به حرام میکنید. دارد حسین ابن علی این دو سطح رو تفسیر میکنه اختصرون دیدنده قرآن را آورده از محابل این جماعت، اما جوابی که اونها میدهن چیز دیگه هست. اونها احقاض خیبریتن و لدریتن به خود این یه را مستحنی کنند، اونها چیز دیگه دارن. بزاری سخن به اینجا کشید دل قم دارد و عقده دارد دل همه از ایران. بزاری بگم و استفاده کنیم انشاءالله به زیبایی از مصیبت. یه مرتبه دیگه هم اومد وجود مقدس هم که مولا حسین در به خیمه مصحف خواست. اما نه این مصحف و نه این قرآن، بلکه برگه‌های مصحف و خاص، یعنی اون شش ماهه رو طلب کرد که برگه‌هایی از مصحف قرآن بود. فرمودنا ولینی ولدی و سقیل حتی عبده عقیل، خواهم اون شش ماهه من رو به رضاب رایی یعنی با اون بکنم. اما به مناسبت مرحبا به تقلیل تفلی سر مبارک و سیلان نعلی پایین آمد تا لبه ها بر گونه نعلی رو بگارد، اما لبه های حسین رسیده نرسیده من العزم الى العزم. صلی الله علیکم یا احمد بیت النبوه.